شیعه نیستن متاسفانه به پیرایه خودپسندی و عجب و تکبر گرفتارن. لذا همون گونه که یکی از نشانه های مؤمن صفت خشوع است، یکی از نشانه های انسان غیر مؤمن صفت عجب و تکبر است. عجب و تکبر خلاف خشوع است. انسانی که میخواهد به آرایه و زیوری ایمان آراسته باشد باید خاشع باشد. انسان متکبر و انسان خودپسند و دارای عجب از جرگه خاشعان و مؤمنان به دور است. در سخنی از امام زین العابدین علیه السلام در هنگام دعا جمله ای را میبینیم که بسیار قابل توجه است برای ما. امام زین العابدین علیه السلام از خداوند چی چیزی را میخواهد؟ یکی از چیزهایی که در دعای امام زین العابدین علیه السلام آمده است این است که خداوند به او قلب خاشع عنایت کند. امام در این دعا میفرماید و اعوذ بک من نفس لا تقنع و بطن لا یشبع و قلب لا یخشع. خدایا من به تو پناه میبرم از نفسی که قانع نمی شود. هرچی که به او داده شود و هرچی از نعمتهای عالم که به او برسد باز هم این نفس می طلبد، مانند جهنم هل من مزید می گوید. خدای از چنین نفسی به تو پناه می برم. و همین گونه و بطن لا یشبع، خدایا به تو پناه می برم از اون شکمی که سیر نمی شود. این هم بدون سبب است که انسانی که البته تعبیر کنایی است، منظور شکمی سیر نمی شود که نوعی از مرض است، مرض فیزیکی و بدنی، منظور اون نیست، بلکه منظور مرض حرص است، از اینکه هرچی میخورد به سیری نمیرسد و پر نمیشود این شکم. به تعبیر امام علی علیه السلام منهومان لا یشبعان، طالب و علم و طالب و دنیا، دو گرسنه که هرگز سیر نمیشود، یکی طالب علم است و یکی طالب دنیا یا طالب مال. امام علیه السلام فرمود خدای از اون شکمی که هرگز سیر نمیشود به تو پناه میبرم. و بعد فرمود خدایا به تو پناه میبرم از قلبی که خاشع نمیشود، دلی که خشوع ندارد، مانند نفسی است که بخیل است، مانند انسانی است که حریص است، مانند این صفات رذیله قلب غیر خاشع است. قلب خاشع در برابر خداوند و در برابر انسان‌های مؤمن یکی از خواسته‌های اولیاء و انبیای الهی است و نعمتی است که برای مؤمنان از جانب خداوند عنایت صورت می‌گیرد و با تلاش خود انسان البته هم به دست می‌آید، اونگهی که میزان معرفت او نسبت به خدا کامل‌تر شود. پس بدین ترتیب حالت خشوع و قلب خاشع که اصل خشوع در قلب است یکی از صفات مؤمن و یکی از خواسته های انسان مؤمن و یکی از فضائل اخلاقی است که می باید انسان خود را بدون آراسته بسازد. اللهم نعوذ بك من نفس لا تقنع و بطن لا یشبع و قلب لا یخشع. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از اینکه مهربانانه و صمیمانه برنامه خودتان را شنیدین. با سایت رادیو دری هم میتونین سر بزنین parstoday.com/dari. اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا را هم اگر روی گوشیتان نصب کنین با کیفیت بهتر میتونین شنونده برنامه در وادی نور باشین. دوستان، تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. آیت الله سیستانی از ثروتمندان جامعه افغانستان خواست برای خروج کشور از بحران اقتصادی به فقرا بیشتر کمک کنند. آیت الله سیستانی در دیدار با آیت الله محمد هاشم صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان ضمن اشاره به مشکلات مشترک فراوان مردم عراق و افغانستان بر ضرورت هوشمندی هرچه بیشتر مردم و علما تاکید کرد. این مرجع شیعیان عراق اظهار داشت در این شرایط انتظارات از مرجعیت بالا رفته و احتیاجات افزایش یافته، لذا وظیفه علما نیز سنگین‌تر شده است. وظیفه مرجعیت خدمت به اهل بیت و شیعیانش هم در عراق، هم در افغانستان و هم در جاهای دیگر است. آیت الله سیستانی خطاب به آیت الله صالحی توصیه کرد برای خروج افغانستان از بحران اقتصادی اغنیا و ثروتمندان جامعه بیش از پیش توانگری کنند و هرچه بیشتر مستضعفان و فقرا را یاری رسانند. در این دیدار آیت الله صالحی نیز از کمک‌های مادی و معنوی دفتر آیت الله سیستانی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم افغانستان قدردانی کرد. شورای سراسری هزاره ها و مردم افغانستان به رهبری آیت الله واعظ زاده بهسودی اعلام موجودیت کرد. این شورا از هزاره های اهل تشیع و تسنن، اسماعیلیه و همچنین سایر اقوام تشکیل شده است. در مراسمی که روز جمعه 29 دلو به مناسبت اعلام موجودیت این شورا برگزار شد، سخنرانان درباره اهمیت اتحاد و انسجام هزاره ها صحبت کردند. آیت الله واعظ زاده بهسودی هدف از ایجاد این شورا را متحد ساختن هزاره ها و ایجاد وحدت میان اقوام افغانستان خواند. وی گفت ما در 6 ماه گذشته تلاش کردیم که هزاره های شیعه و سنی را با هم متحد سازیم و اختلافات خیش را کنار بگذاریم. آیت الله بهسودی پیشنهاد ایجاد ارتش 500 هزار نفری را به طالبان داده، میگوید که وقتی طالبان اعلام میکند که 100 هزار ارتش تشکیل می دهند، ما می گوییم 100 هزار از 4 قوم بزرگ افغانستان و 100 هزار دیگر از سایر اقوام افغانستان در ارتش به منظور دفاع از این خاک ایجاد کنید. به گفته آیت الله بهسودی، کمیسیون پیگیری مطالبات این شورا را با مقامات دولت طالبان مطرح خواهند کرد. مولوی سراج الدین بدخشی نماینده هزاره های اهل سنت نیز در این مراسم گفت که هزاره یک مذهب و یک تفکر نیست. هزاره یک تبار و یک قوم در افغانستان است و امروز متحد شدند. بانک جهانی آزادسازی 600 میلیون دلار از پول بلوکه شده متعلق به افغانستان را پیشنهاد کرد. مدیریت بانک جهانی پیشنهاد کرد 600 میلیون دلار از مجموع 1 میلیارد دلار پول افغانستان که در صندوق امانات بازسازی افغانستان در این بانک بلوکه شده به امر آموزش و کمک به خانواده های افغانی اختصاص یابد. یک منبع آگاه گفت بانک جهانی اول ماه مارچ ضمن بررسی این پیشنهاد تصمیم نهایی خود را در مورد پول باقی مانده در صندوق اعلام خواهد کرد. این پول توسط سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملل مانند صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در بحبوحه تشدید نگرانی‌ها در مورد فروپاشی اقتصاد افغانستان پرداخت می‌شود. تأمین کنندگان مالی صندوق امانات بازسازی افغانستان دسامبر سال گذشته تحویل 280 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا و یونیسف برای حمایت از تغذیه و بهداشت و درمان افغانستان را تایید کردند. این در حالی است که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل ماه گذشته از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا 1.2 میلیارد دلار باقی مانده از این صندوق را برای کمک به مردم افغانستان با هدف زنده نگه داشتن مردم در زمستان آزاد کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان کاهش 4 میلیارد دلاری تولید ناخالص ملی پیش بینی کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در چنین شرایطی اعلام کرد پس از سقوط دولت پیشین و استقرار دولت موقت طالبان تولید ناخالص داخلی افغانستان احتمالاً از 20 میلیارد دلار در سال 2020 به 16 میلیارد دلار در سالهای بعد کاهش می‌یابد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش امروز خود هشدار داد در صورت ادامه جلوگیری از اشتغال زنان رشد اقتصادی افغانستان نیز بین 3-5% کاهش خواهد یافت. مجمع همکاری افغانستان و پاکستان اعلام کرد که 19 لاری کمک‌های بشردوستانه را روز گذشته به افغانستان ارسال کرده است. حبیب الله خان رئیس مجمع همکاری افغانستان و پاکستان این کمک‌های بشردوستانه را تحویل مقامات مرزی افغانستان داده است. این کمک‌های بشردوستانه شامل اقلام پزشکی، کمپل و سایر لوازم زمستانی است. طرف افغانستانی نیز ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه پاکستان خواستار ادامه این نوع از کمک‌ها به مردم افغانستان شده است. وزیر خارجه ایران در دیدار با سرمنشی سازمان ملل متحد در خصوص اوضاع افغانستان با تاکید بر استمرار کمک‌های انسان دوستانه به مردم این کشور، تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های سیاسی را در رفع مشکلات این کشور حائز اهمیت خواند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در شهر مونیخ حضور دارد، عصر دیروز در ادامه دیدارهای خود در حاشیه این کنفرانس با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام و علاقه مشترک از جمله اوضاع یمن، افغانستان و آخرین تحولات در مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کرد. حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به این که گفتگوها و رایزنی‌های منظم بین دو طرف باعث نزدیکی دیدگاه‌ها شده است، در خصوص اوضاع افغانستان بر استمرار کمک‌های انسان دوستانه به مردم این کشور تاکید کرد و موضوع تشکیل دولت فراگیر و مشارکت همه گروه‌های سیاسی در افغانستان را در رفع مسائل و مشکلات این کشور حائز اهمیت و بسیار مؤثر خواند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با ابراز تأسف از تداوم ورود موج گسترده آوارگان از افغانستان به ایران و مواجه شدن این کشور با خطرات ناشی از گسترش پدیده شوم تروریسم، آوارگان و تولید و قاچاق مواد مخدر که ثبات امنیت منطقه و جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بر ضرورت گسترش و تقویت کمک‌های سازمان ملل و خدمات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به کشورهای همسایه افغانستان و در رأس آن ایران تاکید کرد. وزیر خارجه ایران همچنین در حاشیه سفرش به آلمان با سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد. وزرای امور خارجه ایران و هند همچنین در این دیدار ضمن گفتگو در خصوص آخرین وضعیت افغانستان بر دیدگاه مشترک و نزدیک دو کشور در مورد ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های سیاسی و اقوام در افغانستان تاکید کردند. گفتن است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه هلند هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ با ووبکه هوکسترا وزیر امور خارجه هلند دیدار و در خصوص وضعیت روابط دو جانبه و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک گفتگو و رایزنی کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار بر لزوم تلاش دو کشور برای نزدیکتر کردن دیدگاه‌های تهران و آمستردام و اجرایی شدن توافق فیما بین برای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با تشریح آخرین وضعیت روند مذاکرات وین و تبادل نظر با همتای هلندی خود در این خصوص بر موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع همه تحریم‌های ناهمخوان با برجام و لزوم توجه بر رعایت خطوط قرمز ایران در روند مذاکرات تاکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین در مورد وضعیت افغانستان و اولویت کمک‌های انسانی و رسیدگی به وضعیت آوارگان و پناهجویان افغانستانی بر لزوم عمل جامعه جهانی به وظایف خود در قبال این کشور تاکید کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
وقتان بخیر باشم همراهان ارجمند، همچنان از مشهد مقدس و با نشرات نیمرودی رادیو دهی در خدمت شما سران همراه هستیم. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه سیاست روز همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با برنامه سیاست روز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از این هفته در برنامه سیاست روز بحثی را مطرح می‌کنیم با عنوان پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ و عبارتی بررسی پیامدها و تبعات کوتاه و بلند مدت دولت ترامپ در سیاست داخلی و خارجی هدف این مجموعه برنامه است. بررسی این پیامدها ضمن ترسیم تأثیر ترامپ بر تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه آمریکا، چشم‌انداز افول هژمون آمریکا در جهان را نیز مشخص‌تر می‌سازد. در اولین قسمت با بررسی استراتژی امنیت ملی ترامپ در سال 2017 خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. دونالد ترامپ رقابت‌های انتخاباتی سال 2016 میلادی را در مقابل هیلاری کلینتون با شعار اول آمریکا و بازگرداندن عظمت به آمریکا آغاز کرد. البته هر دو نامزد قبل از شروع انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در درون احزاب خود نیز فرایند نفسگیری را برای انتخاب شدن به عنوان نامزدهای نهایی حزب مطبوعشان برای انتخابات ریاست جمهوری طی کردند. ران براونستین تحلیلگر سیاسی در ماهنامه آتلانتیک در این خصوص در سال 2016 نوشته است با وجود برتری‌های هر دو کاندیدای پیشتاز، کلینتون و ترامپ احتمالاً تا آخرین روز رقابت‌های مقدماتی باید با رقبای خود دست و پنجه نرم کنند. چنین رقابت پرآشوبی ممکن است علامت یک هنجار جدید باشد. از دهه 1980 تا کنون فرایند انتخاب نامزدهای هر دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوری همواره به سادگی حل و فصل شده است، اما رقابت‌های امسال بیانگر تغییرات ساختاری است که می‌توانند رقابت‌های طولانی‌تر و پرآشوب‌تر را به دنبال داشته باشند. رقابت‌های درون حزبی نامزدها هرگز تا بدین حد شدید نبوده است. میتوان گفت که رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی امروز از دو ماراتون در حال تبدیل شدن به ورزش‌های سه‌گانه است. در جریان رقابت‌های انتخاباتی، ترامپ در بسیج کردن قشرهای نادیده گرفته شده و طبقه کارگر سفیدپوست بسیار موفق عمل کرد. این طبقه در حالی با ترامپ رأی دادند که وی در سخنرانی‌های خود با بخشی از تفکرات سنتی آمریکا به ویژه کاهش مالیات ثروتمندان و کاهش خدمات اجتماعی به ظاهر متحد بود. کارگران سفیدپوست با طور سنتی و تا زمان انتخاب شدن بیل کلینتون بر ریاست جمهوری آمریکا طرفدار حزب دموکرات بودند و با طور سنتی و نامزد این حزب رأی می‌دادند. ترامپ عمدتاً با دو مشکل اصلی افزایش نابرابری که متوجه طبقه کارگر سفید است و تحت سلطه بودن سیستم سیاسی آمریکا توسط گروه‌های ذی‌نفع پرداخت. این شعارها در جذب آرای طبقه کارگر سفیدپوست مؤثر واقع شد. هرچند این طبقه در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز در مقایسه با سال 2016 وضعیت چندان مساعدی نداشتند. هرچند ترامپ هیچ طرحی برای حل دو مشکل افزایش نابرابری ها و دخالت گروه های زینفوز و دولت سایه در نظام سیاسی ارائه نکرد، اما به نظر می رسد رای دهندگان آمریکایی تحت تأثیر شعارهای پوپولیستی ترامپ به این موضوع مهم توجهی نداشتند. رای دهندگان حتی به جنجال های رسانه ای در این خصوص نیز توجه نکردند و افشای نقاط ضعف ترامپ در رسانه ها ظاهراً هیچ تأثیری بر روی رأی آنان نداشت، چرا که دونالد ترامپ زمانی نامزد انتخابات شد که بی اعتمادی به سیستم سیاسی و رسانه ای آمریکا در میان مردم به اوج خود رسیده بود. ترامپ با استفاده از این وضعیت نشان داد که ظاهراً نیازی به پشتیبانی حزبی ندارد و هر زمان که یکی از شخصیت‌های جمهوری‌خواه علیهش سخن می‌گفت، افتخار می‌کرد که وی علیه سیستم سیاسی موجود بوده و در مسیری درست قرار دارد. از این رو مبارزات انتخاباتی ترامپ بر ضد سنت سیاسی آمریکا قرار داشت. وی با رویکرد پوپولیستی در انتخابات سال 2016 و علارغم ادعای دخالت روسیه در انتخابات پیروز شد. شروع ریاست جمهوری ترامپ از سال 2017 سیاست داخلی و خارجی آمریکا را دچار تلاطم ساخت.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
اما پس از انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر 2017، ترامپ سند استراتژی امنیت ملی دولت خود را منتشر کرد. سند استراتژی امنیت ملی سندی است که دولت ایالات متحده موظف است و طور سالانه آن را منتشر کند. همکارم زکریا حسینی نگاهی دارد و این سند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در خصوص سند استراتژی امنیت ملی در امریکا میتونیم بگیم که در این سند منافع و اهداف این کشور در سطح بین الملل مشخص میشه و مسائلی که برای امنیت ملی امریکا به خصوص اهمیت داره تبیین میشه. این سند مانند اسناد دیگر نشان دهنده اهداف راهبردی دولت وقت این کشور هم میباشد. اما در خصوص نکات کلیدی که در این سند ذکر شده میتونیم بگیم که در این سند آمده که ترامپ گفته مردم امریکا من را انتخاب کردند تا عظمت امریکا را بازگردانم. طبق این سند دونالد ترامپ گفته که من قول دادم که دولت من امنیت، منافع و رفاه شهروندان امریکا را در صدر اولویت قرار می دهم. ما با شعار نخست امریکا منافع سیاست خارجی شهروندان خود را در اولویت قرار خواهیم داد و از حقوق مستقل خود به عنوان یک کشور محافظت می کنیم. طبق این سند تاکید شده که امریکا بار دیگر در عرصه جهانی رهبری خواهد کرد. دوستان عزیز، در خصوص سند استراتژی ملی، دونالد ترامپ در این سند اذعان کرد که امریکا با جهانی خطرناک روبرو می باشد که مملو از طیف گسترده از تهدیدهایی است که در سالهای اخیر تشدید شده. در داخل طبق این سند تهدیدها عبارت است از عدم اجرای قوانین سخت مهاجرتی، کارتل‌های جنایتکار، مواد مخدر و خطرات مهلکی که وارد جامعه می‌کنند. شیوه‌های تجاری غیر منصفانه در سطح بین‌الملل هم در این سند تأکید شده که باعث تضعیف اقتصاد آمریکا و انتقال مشاغل به خارج از این کشور شده. از نظر دونالد ترامپ، تقسیم غیر منصفانه هزینه‌ها با متحدان آمریکا در سازمان‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی موجب فشار مالیات بر شهروندان و همچنین تقویت بدخواهان این کشور شده و بسیاری از مردم آمریکا اعتماد خود را به دولت، امیدشان به آینده و ایمانشان به ارزش‌های آمریکایی را از دست دادند. طبق این سند دونالد ترامپ گفته که متحدان آمریکا باید سهم بیشتری در دفاع مشترک بر عهده بگیرند. دونالد ترامپ اعلام کرده که آمریکا دیگر تهاجم اقتصادی یا شیوه‌های غیر منصفانه تجاری را تحمل نمی‌کنند و از طریق سرمایه‌گذاری بی سابقه در بخش‌های نظامی و امنیتی سرحدات را کنترل می‌کند. در این سند دونالد ترامپ تاکید کرده که روابط تجاری آمریکا را بر اساس انصاف و سود متقابل برقرار می‌کند و در دفاع از منافع کشور هم هیچ عذری را نمی‌پذیرد. خدمت شما عزیزان بگوییم که دونالد ترامپ در سال اول ریاست جمهوری خود و در سند استراتژی امنیت ملی اهدافی را در 4 قسمت مطرح کرد. اولین قسمت حفاظت از مردم آمریکا، وطن و سبک زندگی آمریکایی بود. قسمت دوم با گسترش رفاه آمریکایی پرداخته شده و تاکید کرده که امنیت اقتصادی امنیت ملی است. و اما قسمت سومی که ترامپ تاکید کرده مربوط به حفظ صلح از طریق قدرت می باشد. دونالد ترامپ در رکن چهارم یا قسمت چهارم اهداف سند استراتژی امنیت ملی دولت خود را به صراحت اعلام کرده و ای گفته ما نفوذ آمریکا در جهان را با شعار اول آمریکا در سیاست خارجی گرامی می‌داریم و به عنوان نیروی مثبت که می‌تواند به تعیین شروطی برای صلح، رفاه و توسعه جوامع کمک کند ارزیابی می‌کنیم. ترامپ تأکید کرده که شکست یا پیروزی به اقدامات خود ما بستگی دارد. طبق دکتریان ترامپ می‌تونیم بگیم که هدف نهایی آمریکا برتری دادن به این کشور در تمام حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی آمریکاست. این در شرایطی است که دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حال پایان یافت که افول این کشور در بسیاری از زمینه‌ها تشدید شد و گسل‌های اجتماعی نیز فعال شدند.
در بررسی پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری در حوزه‌های سیاست داخلی ایالات متحده، یکی از مهمترین مؤلفه‌ها توجه به وضعیت ساختارهای آمریکا، تبعیض نژادی در داخل و رویکرد سلطه طلبانه این کشور است. ساختار کلان ایالات متحده بر استثمار، بهره‌کشی و امپریالیسم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی استوار است و هر رئیس جمهور فارغ از جمهوری خواه و یا دموکرات پیگیر این نوع خط مشی است. ویلیام نیکولاس هاوتون، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه آکسفورد، درباره رویکرد امپریالیستی ایالات متحده در حوزه مالی می‌گوید: ایالات متحده با سوء استفاده از سازمان‌های جهانی و پافشاری بر هژمونی دلار، محیطی پدید آورده است که در آن اساساً بقیه جهان خودشان را با انتخاب‌های اقتصادی آمریکا سازگار می‌کنند و برده ایدئولوژی مالی و اقتصادی ایالات متحده شده‌اند. اگرچه شکاف روزافزون بین افراد بسیار ثروتمند و بقیه مردم آمریکا چیز جدیدی نیست، اما این موضوع در دوره ترامپ نیز حل نگردید. در طول دهه‌های اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا همواره انتقال ثروت از طبقه متوسط در خانواده‌های کارگر و ثروتمندترین افراد در جامعه صورت گرفته است. به طوری که ثروت 50 نفر از ثروتمندترین افراد در آمریکا از ثروت بیش از نیمی از اقشار پایین جامعه آمریکا یعنی 165 میلیون نفر بیشتر است. شاید باور نکردنی است که جف بزوس و ایلان ماسک دو ثروتمند آمریکایی اکنون نسبت به 40% دهک پایین جامعه آمریکایی ثروت بیشتری دارند. ترامپ علی‌رغم وعده برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا در چارچوب شعار نخست آمریکا تنها باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان گردید و این موضوع بر تشدید شکاف طبقاتی دامن زد. در ارزیابی پیامدهای انتخاب ترامپ در سیاست داخلی آمریکا و عملکرد دولت وی در زمینه بازسازی زیرساخت‌های عمدتاً فرسوده آمریکا نیز باید توجه کرد. سوال این است که آیا ترامپ با وجود نابرابری ها در جامعه آمریکا و مشکلات ساختاری توانست تحولی در وضعیت داخلی از زیرساخت ها تا مالیات و آموزش و حقوق زنان ایجاد کند؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است که زیرساخت های آمریکا بسیار فرسوده و بسیاری از آنها در حال فروپاشی هستند. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. همونطور که متوجه شدید از این هفته بحثی را شروع کردیم با عنوان پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ. انشاءالله در هفته‌های آینده باز هم در این باره سخن خواهیم گفت. سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چی میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خیانت انشتین قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت‌های قبل شنیدن انشتین در نیوجرسی آمریکا تازه مقیم شده. موقع قایق سواری با دورگردی هم صحبت میشه. انشتین کم کم با مرد دورگرد دوست میشه و متوجه میشه دورگرد بچه 23 ساله خود در جنگ از دست داده و از او به عنوان یک قهرمان یاد میکنه. از طرف افکار انشتین کلن صلح طلبانه است و جنگ و قلمرو و جنرال های جنگ هیولاهایی میدانه که جان آدم ها را میگیره. مامور به نام اونیل از طرف سازمان جاسوسی آمریکا تمام حرکات و گفتگوهای انشتین زیر نظر دارم. به خاطر همی اونیل مرد دورگرد مورد بازخواست قرار میته. چند سالی که سپری میشه کشور آلمان روز به روز قدرتمندتر شده میره و انشتین این خطر را به خوبی حس میکنه. به خاطر همی او که دم از صلح طلبی میزد طرفدار بسیج کشورها بر مقابله با آلمان نازی میشه. این تغییر موضع موجب شگفتی مرد دورگرد میشه. حال ادامه داستان را با هم میشنویم.
خدای من، بازم این مرتکه جاسوس FBI پیدا شد. باز چی میخواید؟ همین که انشتین از من دور میشه یام پیداش میشه. مثلی که همیشه خدا مراقب ماست.
خب بازم با امریکا ناسزا گفت؟
نه، او خوشحال است که اینجا زندگی میکنه. حتی آرزو داره مردم بیشتری بتانن از امریکا استفاده کنن.
کیا؟
مثل یهودیای اروپا.
بله، در جریان هستم.
خیلی هم تلاش داره کمک کنه اندازه معادلات ریاضی روی قضیه هم کار میکنه.
وقت تلف کردن است. سفارش نامه انشتین در دوسیه یک متقاضی مهاجر تأثیر منفی میمانه.
بر چی؟
ما میدانیم او کی هست.
خب چی؟
دستور ما را اطاعت کردی؟ او را داخل موازهش تیله کردی؟
بله، خب دلایل شما را برش به کار بردم. سوسیالیست های معترض جنگ، امریکایی که به مهاجران بلشویک به اعتماد باشه.
خب ادامه بده.
خب به گپایم گوش دار.
اعتماد ندارم.
به من؟
به همه چی؟ او یک دروغگوی حرفه‌ای است.
عجب، پس ناامیدتان کردم ها؟ آدم بدل بخوری نیستم. بسیار خب یکی دیگر را بگیرن، دیگه به من ارتباطی هم نداره.
شما از وظایف امریکاییتون سر باز میزنین؟ اگه بچه تون که در جنگ کشته شده ایران میشنید؟ متاسف هستم. فکر میکنی کیفیت ملاقاتتون از من رفته؟
نه، خودم اذیت میشم، عذاب میکشم. هیچی علی آقای انشتین ندارم، چشم بسته قبولش دارم.
هیچی گپیست. هر چقام که پناهنده اینجا باشه از امریکا تنفر دارم. از یک طرف درخواست تابعیت ما رو دارم، از طرف دیگه ما رو سرزنش میکنن. آدم ها اهداف شوم خود پت میکنن.
شیاره
آلوده کردن ایالات متحده، انتقال سم کمونیسم به امریکا. او یک خائن است که در خدمت سرخ هست.
ایره میدانن یا ترسش دارن؟
بر اثباتش تحقیق میکنیم.
بله درست، اول نتیجه را به دست میگیرن، بعدش پشت دلایل میگردن. شما استدلالتان مثل تبل تو خالیست.
چرا قبر مستقر کردن دوستای خود خدا و اواتش میپرته؟ یهودی بودنشان ذات بلشویکی بودنشان پت میکنه.
من ربط نداره. چی بگویم برتون؟ خلاصم کنن، آزادی مرا به من پس بده.
بس نباشه، روزای آینده به شکل ویژه جالب میشم. گوشویت باز کن. اتفاقا خرگوشم مجبور کن که از پشت بوته برایه.
چی اتفاقی افتاده جناب آقای اونیل؟
صبح امروز هتلر چکسلواکی را اشغال کرده. جنگ در اروپا شروع میشه. خیلی مراقب گپایش باش. خبرگیرت هستم، فهمیدی؟
خب. هر موقع که آقای انشتین قایق سواری میره منتظر یک حادثه ناگوار باید باشم. خدای من سیکو، چه قسم قایق دار میتن؟ اصلا این آدم استعدادی کار نداره. همون روز اول دیدارم برش گفتم. وای وای چی میکنه؟ مراقب باش، هوشت بگیر. مگم قایقرانی به این آسانیست؟ آخرش در دریا خودت هم اندازی. صافش کن. خدای من گفتم صافش کنن. برن به سمت راست، این حال قایق چپه میشه. خدای من چپک. آقای انشتین، او بازی یاد دارن؟ آقای انشتین صدای من رو میشنون؟ یا خدا کابوس میبینم، دیگه تکان نمیخورن. جواب من که نمیتون. سکته کدن. نه نمیشه، بهتر از خدا به او بزنم، جانش در خطر است.
مثل که زنده هستم.
جانم برآمد آقای انیشتین، من زندگی تان نجات دادم. چی اتفاقی برتان افتاد؟
هیچی.
یعنی چی که هیچی؟ وقتی که دعوا افتادن بی حرکت موندن.
از راستی میگی؟
دچار شک شده بودن، سکته کده بودن، او بسیار یخ بود.
نمیدونم، بدون شک یک کمی از اینمی چیزایی که گفتین از امینا بود.
بدتری که وقتی با شما گپ میزدم جوابیام نمیدادن، صدای مرا نمیشنیدن.
وقت فکر میکنم. بله فکر.
یک مشکل علمی بود؟
اگر فقط. وای
چی شده؟
نامم؟ خدا کنه که در جیبم باشه.
بگردم خوب.
هست هست. نفتاده. حیرت آوره. تر نشده.
این یک نشانه است.
ببخشید؟
نشانه ایست که این نامه را به مقصدش رایی کنن.
من به نشانه ها اعتقاد ندارم. کاش میدانستی که این نامه چقدر برم ارزشمند است. هیچ وقت اینقدر آزرده نبودم.
آزرده؟
دودل.
آه
شما نباید قسمی بلرزیم.
دچار
بحران فشار خون میشین. من میرم از داخل موتر برتان کمپل میارم. جایی نروین. زود بس میایم.
بسیار خوب.
زود بس میایم.
خنک شده. بله. نامه خودم ماند رفت پشت کمپر. آدم کنجکاو میشه که با کی نوشته کدم. یک نامه خطاب به رئیس جمهور پرزیدنت روزولت. حتما یک کد دوش زده. شرط میبندم. خدای من، باز منطقه جاسوس پیدا شد. بهتر است نامه رو پت کنم که نبینم. اینا رو سوالا شروع میشه. اینه میگه پت کنم.
قصوص نباش. دیروز رفت آمدهای مشکوکی به خانه انشتین شده. از دانشمندهای خارجی پذیرایی کده. کتشان ساعت ها مکالمه مخفیانه داشته.
خب این کارا به اون نمیایه. به نظر من چند دقیقه پیش سعی داشت قلوب قلوب او بخوره.
او خودکشی کدن غیر ممکن است.
اگه قایق جد حال لکت او خوردن در دریاچه هم میدیدی، بعدش بند ماندنش هم در امواج و پلک نزدنش در مابین او، تو هم همین فکر میکردی؟
نه، اهلش نیست.
شما دیدن که چطور نجاتش دادم؟
واقعا؟
بله؟
شما غرق شدی. او بود که شما را از او کشید و مان روی پشتش و او بازی که داور تا انگیله به ساحل.
چه میدانم بالاخره؟
از چی کتت گب زد؟
خب از یک نامه که نو نوشته کده و برایش بسیار ارزشمنده.
کاش دست ما با اون نامه میرسید.
واقعا؟
اون نامه خطاب به کی هست؟
اینه برام نگفت.
گوش کن، چند دقیقه دیگه پس میای. کوشش کن هر قسم شده از محتوای نامه با خبر شوی. من باید برم، نباید من اینجا ببینم.
روش باشه چی گفتم؟
خب باز برم یک وظیفه جور کرد. اول باید نامه را سر جایش بانو. آخو یام از نامه. چقدر خنک میخورم. دندانایم به هم میخوره. خدا کنه ناجور نشم. تا به حال تو نلرزیده بودم. آمد با یک کمپل هم آمد آقای همیش.
بگی ایره روی شانایت پرتو تا گرم بیایی. از دور متوجه یکی شدم.
بله یک گردشگر بود که پشت یک رستوران میگشت. یک آدم بدقواره که دلم نمیشه طرفش سیل کنم. بیا بیشین، این کمپل ارزوی ما رو گرم نگاه میکنن. بیا پالیم بیشین. اینال گرم میشیم ارزوی ما.
این وضعیت مرا پریشان میکنن.
جناب آقای انیشتین، بیش از حد کد چیز سیاه‌سفید میبینین. در ماه مارچ فکر کردن جنگ شروع میشه؟ چرا که آلمان به چکسلواکی نفوذ کرد. حالا ماه اوت هستیم و چی شده؟ هیچ، همونجا متوقف شده. فرانسه، انگلستان، روسیه و امریکا صداشون نبر آمده.
شرم‌آور است.
جنگی وجود نداره.
جنگ میشه حتی اگر فرانسه و انگلستان و امریکا نخواین. آلمان نیت جنگ کرده. این دیگه مسئله هفته و حتی روز نیست. از این جنگ متنفرم. باید ببرین. متوجه هستید؟ اورانیوم کم کم تبدیل به یک منبع انرژی جدید میشه.
اورانیوم چی؟
پیشبینی یک واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای در مقدار زیاد اورانیوم ممکن شده.
نه، یعنی چی؟
ای اجازه میده که انرژی زیاد و مقدار خیلی زیاد عنصر از نوع رادیوم تولید شود. میتونن بمب هسته‌ای بسازن، قوی ترین بمب، کشنده ترین بمبی که تا به حال وجود داشته. قدرت خرابی که به بار میاره میلیون ها بار از بمب های معمولی قوی تر است.
عجب.
یکی از بمب ها بر نابودی نیویورک بس است.
خدای من، چی میشنوم آقای اینشتین؟
و اینجاست.
چی؟
اینجا.
اینجا داخل پاکت نوم. نه نه نه، من نمیخوایم بمارم، نمیخوایم.
دوستان و همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران، باران
آمدم به صدا، حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام کردگار شفیع و شریف، دوستی با شما آرزوی هزاران دل غریب است و هر کسی که با شما دوست است دیگر هیچ غمی ندارد، چرا که شما خورشید خراسانی، شما آقای مهربانی ها هستی. سلام بر شما. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و دوستان خوب برنامه ترنم باران که دلتان در حرم امام هشتم علیه السلام است. امروز هم همراه شما هستیم. از هر جایی که هستید با ما به زیارت امام مهربانی ها بیایید. عزیزان، خانواده کانونی است که هرچه با صفا و گرمتر باشد، زندگی شیرین‌تر و توفیقات انسان بیشتر خواهد شد. از این رو امام رضا علیه السلام در اشاره به اهمیت این کانون با بیان برخی از عواملی که در صفا و گرما بخشیدن به کانون خانواده مؤثر است می پردازند. آن حضرت در سخنی نورانی از قول رسول خدا هم به حسن رفتار در خانواده توصیه کرده و هم از نوع رفتاریشان با همسرشان خبر داده و می فرمایند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که ایمانش برتر از دیگران است، اخلاقش نیکوتر و به خانوادهش مهربانتر است و من نسبت به خانواده خود مهربانترم. ایشان در فرمایش دیگری از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نزدیکترین شما به من در روز قیامت کسی است که خوشخلق‌تر باشد و برای خانواده خود بهترین باشد. بنابراین یکی از اصول اولیه که لازم است هر مسلمان به کار بگیرد دوستان خوشخلقی در جامعه و مهربانی و رأفت با خانواده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه مشهد مقدس.
در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم زائران ارزشمند امام رضا صامل الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا. یکی از شیرین ترین، بیاد ماندنی ترین، خاطر انگیزترین لحظات زندگیتون مواقعی هست که برای عتبه بوسی آستان مقدس امام رضا علیه السلام به مشهد مقدس میره. واقع قضیه اینه که دلهای مشتاق از راه‌های دور وقتی حرکت میکنن به عشق زیارت امام رضا علیه السلام، اون جلوه توجه قشنگ از در واقع اذن دخول زیارتنامه امام رضا علیه السلام خودشونشون میده. کسانی که مشتاقم برای زیارت میروند زیارت رو اینطور گفتند: احساس و حضور در محضر مزور. شما زائرید، امام رضا علیه السلام رو زیارت میکنید. وقت زیارت میرید یعنی احساس و حضور میکنید، احساس میکنید که امام علیه السلام شما رو میبیند، سخن شما را میشنود، آگاهی دارد. اونجا یه احساس آرامشی میکنه. از همون اذن دخول این مسئله خودشو نشون میده. از خدا اجازه میگیرید برای ورود به حرم، این خودش رمز و رازی داره. از رسول خدا اجازه میخواهید، از خود امام علیه السلام اجازه میخواهید، فرشتگان مقرب الهی، اونجا محل نزول برکات خداست، اونجا فرشتگان رفت آمد میکنن، فیوزات الهی، برکات الهی، تفضلات الهی اونجا جاری هست، از اونها اجازه میخواهید، بعد با این ادب وارد میشید. ببینید کسی از زیارت بیشترین لذت رو احساس میکنه که احساس حضور کنه و مؤدبانه وارد بشود. شما هر مقدار احساس حضور معنوی امام علیه السلام رو بیشتر داشته باشید، ادبتون هم بیشتر خواهد بود. اشکی هم که ریختی میشود اشک شوق است، گاهی هم اشک توسل است، یعنی از خدا میخواهیم خدا به برکت این وجود مقدس گناهان ما رو ببخشد، ما رو مشمول رحمت خودش قرار بدهد. اشک در واقع توبه و استغفار هست. وقتی شما تو همون لحظات اولیه میگید که یا ابن رسول الله شما سخن منو میشنوید، جایگاه منو میبینید، منتها من گوشم ظرفیت شنیدن جواب سلام شما رو ندارد، این لذت شنیدن سخن شما جایگزین شده با لذت سخن گفتن با شما، مناجات در حرم مطهر شما.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام والمسلمین هاشمی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید دوستان. مهربانی هایت وصف ناشدنی است حضرت شمس الشموس، باز هم میخواهم به زیارتت بیایم، راه هم اگر دور هم باشد میدانم که شما جواب دل غریب مرا میدهی و به حرف های دلم گوش میدهی. آقا جان، با شما هزاران حرف دارم، حرف های دلتنگی من تمامی ندارد. با تکان پرچمت تسخیر کردی باد را، دلنشین کردی هوای نیمه مرداد را، شب و شب خورشید پیشت ماه رؤیت می شود، دوست دارم آسمان صحن گوهر شاد را. حال شیرین زیارت نام خواندن در حرم، می کشاند سمت مشهد عاقبت فرهاد را، با نگاه مهربانت ضامن آهو شدی، بعد از آن کردی اسیر خود دل صیاد را. چلچراغ آسمان روشن ایوان طلا جلد خود کرده است صدها کفتر آزاد را. حوض سقا خانت دار و شفای عالم است، کرده بینا یک نگاهت کور مادرزاد را. پادشاه کشور عشقی و من از این به بعد می گذارم روی مشهد نام عشق‌آباد را. باز می خواهم که مهمان تو باشم مهربان، باز می خواهم ببوسم پنجره فولاد را.
مستی بخش دلهادی داره رو، سر بر پای مهرش دارد سرشار از زیبایی ها، میتابد رخسار او در هر سو. مهمان ملک ایران ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها.